صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر تا 31 متر قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد.
تشریح مثل‌های عیسی، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.
بسیار خوشبختیم که می‌توانیم در این مجموعه از برنامه‌ها مطالبی در زمینه تفسیر و درک بهتر مثل‌های عیسی در چارچوب فرهنگ روزگار آن زمان به سمع شما برسانیم. این برنامه ها از کتابی تحت عنوان مثل‌های عیسی نوشته دکتر کیم تانگ تهیه شده است. این کتاب توسط انتشارات ایلام به چاپ رسیده است. برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت نیکو شکر می کنیم.
کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و بادبان جهت کشتی دارد.
شنوندگان عزیز، مثل‌ها چه نوع داستان‌هایی هستند و ما چگونه آنها را درک می‌کنیم؟ خداوند عیسی مسیح با چه هدفی این داستان‌ها را تعریف کرد؟ آیا بعضی از آنها صرفاً داستان‌هایی هستند که در بهترین نوع آن می‌توان در کلاس‌های کانون شادی از آنها استفاده کرد؟ و یا واقعاً گفته‌هایی هستند که قادرند بسیاری از حقایق الهی را برای ما باز کنند؟ این مجموعه از برنامه‌ها به این سوالات پاسخ می‌دهد. کلمه مثل در یونانی به معنی مقایسه یا تشبیه و در عبری به معنی شبیه بودن است و هر چیزی را که تصویری و استعاری باشد و در قالب گفته و یا داستان بیان شود در بر می‌گیرد. مثل‌های عیسی داستان‌هایی هستند که در چارچوب فرهنگ خاورمیانه قابل درکند. در این مجموعه از برنامه‌ها 12 داستان ذکر شده. شاید این داستان‌ها آسان و غیر پیچیده به نظر بیایند، ولی نباید به آنها با دید ساده انگارانه نگریست. این داستان‌ها مملو از درس‌ها، نکات، پیام‌ها و جنبه‌های متفاوتی از حقیقت می‌باشند و عیسی ما را دعوت می‌کند تا با آنها روبرو شویم. در بطن این پیام‌ها برخی از پرقدرت‌ترین و عمیق‌ترین بیانیه‌های الهیاتی عیسی گنجانیده شده است. داستان پردازی عیسی بسیار زیبا و پر از موضوعات غیر منتظره است. داستان‌های عیسی آشکارا گروه‌های مختلف شنوندگان را مخاطب قرار می‌دهد. دوستان و همراهان گرامی، جهت درک مثل‌های عیسی باید عناصر مختلفی را در نظر گرفت. یکی از این عناصر مهم پی بردن به زمینه فرهنگی، اجتماعی و ادبی آنهاست. شکاف فرهنگی عمیقی بین جامعه امروزی غرب و اسرائیل قرن اول وجود دارد. بنابراین پیش از آن که پیام مثل‌ها را بر زندگی امروزی خودمان اطلاق کنیم، لازم است نخست آنها را به همان شکل اصلی، یعنی همان طور که عیسی با شنوندگانش صحبت کرد، درک کنیم. هنگام شنیدن این برنامه‌ها از خود بپرسیم آن زمان مقصود خداوندمان چه بود؟ شنوندگان عیسی مثل‌ها را چطور درک می‌کردند؟ آشنایی با زمینه تاریخی انجیلی که مثل در آن نوشته شده نیز ما را در درک آن داستان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، روی سخن لوقا با غیر یهودیانی بود که به تازگی ایمان آورده بودند، در حالی که متا برای یهودیان می نویسد. همچنین پی بردن به سبک نگارش این داستان‌ها باعث می‌شود بتوانیم زیبایی و خلاقیتی را که در طرح آنها به کار رفته است بهتر درک کنیم. تلاش و دعای ما این است که این مثل‌ها در پرتو زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ادبی خود امروز برای شما شنوندگان عزیز نیز معنا پیدا کنند.
دوستان و شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به ادامه مثل پسر گمشده در باب 15 انجیل لوقا می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا در این برنامه نیز همراه ما باشید. کلام خداوند در باب 15 انجیل لوقا آیات 11 تا 24 این گونه می‌فرماید:
حکایت پسر گمشده. باز گفت: شخصی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت: ای پدر، رصد اموالی که باید به من رسد به من بده. پس او مایملک خود را بر این دو تقسیم کرد و چندی نگذشت که آن پسر کهتر آنچه داشت جمع کرده به ملکی بعید کوچ کرد و به عیاشی ناهنجار سرمایه خود را تلف نمود. و چون تمام را صرف نموده بود، قحطی سخت در آن دیار حادث گشت و او به محتاج شدن شروع کرد. پس رفته خود را به یکی از اهلان ملک پیوست. وی او را به املاک خود فرستاد تا گرازبانی کند و آرزو می داشت که شکم خود را از خرنوبی که خوکان می خوردند سیر کند و هیچ کس او را چیزی نمی داد. آخر به خود آمده گفت: چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از گرسنگی هلاک می شوم. برخواسته نزد پدر خود می روم و بدو خواهم گفت: ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کرده ام و دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر. در ساعت برخاسته به سوی پدر خود متوجه شد، اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده ترحم نمود و دوان دوان آمده او را در آغوش خود کشیده بوسید. پسر وی را گفت: ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کرده ام و بعد از این لایق نیستم که پسر تو خوانده شوم. لکن پدر به غلامان خود گفت: جامه بهترین را از خانه آورده بدو بپوشانید و انگشتری بر دستش کنید و نعلین بر پاهایش و گوساله پرواری را آورده ذبح کنید تا بخوریم و شادی نماییم، زیرا که این پسر من مرده بود زنده گردید و گم شده بود یافت شد. پس به شادی کردن شروع نمودند.
دوستان و شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته داستان پسران گمشده را شروع کردیم. داستان ما در برنامه گذشته از اینجا شروع شد که پسر کوچکتر نزد پدر میره و با وقاحت تمام درخواست ارثش رو از پدرش میکنه، پدری که هنوز زنده بود و کاملا سرحال و سالم بود. دوستان عزیز، در صحنه اول داستان ما شاهد گسیختگی روابط در خانواده اون پدر بودیم. درخواست سهمی ارثی از طرف پسر کوچکتر امری غیر عادی و نامعقول بود. همچنین توهین بزرگی نسبت به پدر به حساب می رفت. طبق سنت‌های عهد عتیق، وصیت‌نامه تنها زمانی نوشته می شد که اون شخص نزدیک به موت بود. اما گاهی جهت احتیاط، هنگامی که اون شخص هنوز صحیح و سالم بود هم وصیت شفاهی گفته می شد. چنین امری برای حفظ املاک صورت می گرفت تا برای شخص مورد نظر نگهداری بشه. اما دوستان عزیز، اون چیزی که در مورد درخواست پسر گم شده خیلی عجیب به نظر می رسه این هستش که او هنگام این تقاضا رو می کنه که پدرش هنوز سالم و سرحال بود. برخلاف فرهنگ اون زمان، پسر با طرح این دو درخواست گویا می خواست بگه که پدر کاش که مرده بودی. چنین چیزی بالاترین توهین به یک پدر مشرق زمینی به حساب می اومد. و دوستان عزیز، ما در کمال ناباوری شاهد این موضوع بودیم که پدر این پسر با درخواست اون موافقت می کنه. رضایت دادن به چنین درخواستی عمل بیمانندی برای نشون دادن محبت پدر بود که تصویری است از کار الهی خدا، چون هیچ پدر انسانی چنین کاری رو نمی کرد. هیچ تصویر دیگه ای از محبت وجود نداشت که نشون دهنده اعطای آزادی به شخص باشه، حتی وقتی که دریافت کننده بخشنده رو که خدای پدر و خالق باشه رو رد میکنه و مورد اهانت قرار میده. دوستان عزیز، در همین صحنه ما در برنامه گذشته اشاره ای داشتیم به یک اتفاق عجیب و اون عکس العمل پسر بزرگتر بود. در فرهنگ شرقی پسر بزرگتر نقش مهمی رو در خانواده ایفا میکنه. از پسر بزرگتر چنین انتظاری میره که مخالفت خودش رو در مورد اقدام پدر برای تقسیم ارثیه ابراز بکنه. در این مرحله فقط پسر کوچکتر نیست که سهم خودش رو میگیره. سهم پسر بزرگتر دو برابر اون بود که دو سوم مایه املاک رو شامل میشد. پسر بزرگتر نصیب بیشتری از این تقسیم میگرفت. برخلاف اون چه که از او انتظار میره، یعنی مخالفت با تقسیم ارث، او چیزی نمیگه و سهم خودش رو میگیره. و اما دوستان عزیز، سکوت برادر بزرگتر در این مرحله نشان دهنده گسیختگی روابط بین او و پدرش هست، همونطور که برادر کوچکتر هم از پدر خودش دلگیر بود. عیسی در اینجا با حداقل کلمات تصویری از یک خانواده پاشیده از هم رو به نمایش میگذاره. بنابراین در صحنه اول عیسی مشکلات خانوادگی رو که باعث از همگسیختگی روابط شده به نمایش میگذاره. این صحنه پر است از ماجرا و تنش. ماجرایی که از درخواست نامعقول پسر، رضایت غیر مرسوم پدر و سکوت غیر منتظر پسر بزرگتر شکل میگیره. شنوندگان عزیز، در صحنه دوم داستانمون ما شاهد ترک خانه بودیم. عیسی داستان رو اینطور ادامه میده که پسر جوانتر بالاخره پس از فروش زمین ارثیه خودش از صحنه گیتی ناپدید میشه و به سوی شهر انطاکیه میره. انطاکیه در اون زمان پاریس مشرق زمین به حساب میومد. این پسر به دنبال هیجان و خوشگذرانی میگشت و انطاکیه مناسب ترین محل بود. جالبه که بدونیم شروع اولین کلیسای امتها از انطاکیه بوده. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید و در برنامه گذشته با ما همراه بوده باشید، ما به شما گفتیم که این پسر تمام دارایی خودش رو در انطاکیه به عیاشی ناهنجار به باد میده. البته هیچ اشاره‌ای به زنان بدکار نشده، اما پسر بزرگتر به اون اشاره میکنه. دارایی این پسر هنگامی تمام میشه که خوشسالی سختی زمین رو فرا میگیره، بلایی که در اون روزگار به طور مدام اتفاق میافتاد و در نتیجه او کاملا تهی دست میشه. بنابراین به اجبار او دست به اقدامی میزنه که معمولا فقط در چنین شرایطی انسانها انجام میدن. او وادار میشه به یک فرد ثروتمند پناه ببره و شغل پیشنهاد شده به این پسر خوراک دادن به خوک ها بود. دوستان دقت بکنید که به عنوان یک پسر یهودی این بدترین شغلی بود که این شخص میتونست داشته باشه. با این همه درماندگی او به قدری شدید بود که علارغم وجود عدم هماهنگی با مذهب، شأن و چیزهای دیگه این پسر، او این شغل رو قبول میکنه. و در نهایت گرفتاری و مشکلات پسر تا جایی پیش میرند که او مجبور میشه از خوراک خوک‌ها تغذیه بکنه. بنابراین این پسر در چنین تنگنای وحشتناکی تصمیم میگیره یک اقدام غیرمنتظره رو انجام بده، یعنی بازگشت و توبه. در این صحنه ما با صحنه غم‌انگیز و غیر قابل پیشبینی پسر گم شده مواجه هستیم و برای ما و شنوندگان این بازگشت غیر قابل انتظار هست. اما در صحنه سوم این پسر در تکابوی بازگشت به منزل هست، با این امید که حرمت و احترام او تا حدی دست نخورده باقی مونده باشه. اما دوستان اگر به خاطرتون باشه ما سه مشکل بزرگ رو دسته‌بندی کردیم. اولی مشکل این بود که او با درخواست سهم ارث خودش پدر رو کاملا مورد اهانت قرار داده بود، به این وسیله آرزوی مرگ اون رو کرده بود. سپس ملک خودش رو فروخته و ماحصل اون رو برای خوشگذرانی خودش صرف کرده بود و حالا مجبور به بازگشت و تقبل پیامدهای اون بود. و مشکل دوم برادر بزرگتر اون بود. اما چرا برادر بزرگتر؟ طبق قوانین یهود برادر بزرگتر دو سوم ارثیه پدر رو دریافت کرده. اکنون برادر بزرگتر قانوناً صاحب همه چیز هست و بازگشت برادر کوچکتر به خانه منوط به اجازه و لطف برادر بزرگتر هست. و مشکل سوم اهالی دهکده بودند که امکان داشت که از ورود او به دهکده و یا حتی ورودش به خانه پدر جلوگیری بکنند و حتی امکان داشت که به او آسیب فیزیکی برسونند. و اما دوستان ادامه داستان.
صحنه سوم، بازگشت به خانه.
خبر بازگشت این پسر علاوه بر مردم دهکده به پدرش هم رسیده بود. عیسی به ما میگه که او هنوز دور بود که پدرش اون رو دید. اکنون چه انتظاری از پدر میره؟ او پسرش رو میبینه در لباسی مندرس و ژولیده. همونطور که پیشبینی میکرد پسرش همه چیز رو از دست داده بود. از یک پدر شرقی انتظار میره که از خشم فریاد بزنه، با پسری که با کارهای خودشون رو تحقیر و مورد اهانت قرار داده به شدت برخورد بکنه. این صحنه ای هست که شنوندگان در انتظار دیدن اون بودن. اما دوستان برخلاف باور و انتظار، عیسی میگه که به جای اینکه پدر از خشم پر بشه به پسر خودش ترحم میکنه. ما قبلا در مثل سامری نیکو به کلمه ترحم برخورد کردیم. اونجا نیز همچون مثل امروز ما انعکاسی از احساس شدید خدا برای قومش رو میبینیم. از اونجا که پدر میدونست چه رفتاری با پسرش خواهد شد، میبایست اقدام فوری به عمل بیاره. پدر برای ملاقات با پسر گرسنه، کثیف و ژولیده خودش تا کناری دهکده میره تا بدین وسیله حد والای آشتی عمومی رو نشون بده. پیش قدمی او برای رسیدن به اونجا خود اقدامی بود غیر معمول و تحقیرآمیز. اما این پدر باید این کار را انجام میداد تا پسرش بتونه وارد ده بشه و از کینه‌توزی مردم در امان بمونه. بنابراین بدین طریق از شورش علیه این پسر ولخرج ممانعت میکنه. دوستان عزیز، توجه به این نکته حیاتی هست که این پدر بود که قدم اول رو برداشت. در این نکته ما اقدام خود خدا رو میبینیم. این پسر خود رو برای تقبل مشقات آماده کرده، اما در شدت تعجب و ناباوری پدر خودش رو میبینه که به سوی او میدوه، به جای اون دشمنی بیرحمانه که در انتظارش بود و الحق که لایقش هم بود و انتظارش رو هم داشت، او با محبت بیش از حد پدر روبرو میشه. این پدر بود که مشقات رو متحمل شد و در ملأ عام خودش رو حقیر کرد تا پسر خودش رو ملاقات بکنه، تا از گزند مردم خشمگین پسر خودش رو حفاظت بکنه. این پسر نمایش غیرقابل انتظاری از محبت و بخشایش رو تجربه میکنه. دوستان عزیز، هنگامی که پدر با شادی و آغوش باز اون رو میپذیره، پسر نطق از پیش تهیه شده خودش رو با احتیاط ادا میکنه. ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کردم و بعد از این لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. نطق او در همین جا خاتمه پیدا میکنه. پدر گفته اون رو قطع میکنه و میگه کافیست، ساکت باش، احتیاج نیست پیش از این چیزی بگی. این پسر هیچ وقت فرصت صحبت درباره خدمت همراه با مزد رو به دست نیاورد. پس از دیدن چنین صحنه‌ای او نمیتونست نطق خودش رو به پایان برسونه. درخواست توضیح اقدام سخاوتمندانه پدر رو پایمال میکرد. تنها در این قسمت هستش که عزیزان، عیسی میخواد توبه واقعی این پسر رو به ما نشون بده. دوستان عزیز، حالا پسر میتونست محبت بیش از حد عمیق پدر خودش رو نسبت به خودش درک بکنه. او متوجه میشد که برای احیای خودش هیچ کاری نمیتونه انجام بده و این تنها از طریق فیض عملی هست. عزیزان، در اینجا پدر کارهای غیرقابل انتظار و زیبایی انجام میده. اول اینکه پسر سرکش خودش رو بغل میکنه، چند بار میبوسه. برخلاف نظر بعضی از مفسرین، چنین کاری حاکی از برابری نبود، بلکه نشانی از آشتی و بخشایش بود. دوستان، در فرهنگ مشرق زمین پسر هر سن و سالی هم که داشته باشه هیچ وقت همتراز و همسنگ با پدر نیست. پسر همیشه پسر هست. توجه داشته باشید که پدر هیچ شکایتی از بوی شدید خوکی که پسر میداد نمی کنه. او بوسیدن پسر رو موکول به پس از شستشو و تمیز شدن اون نمی کنه. شنوندگان عزیز، این صحنه نمایش غیرعادی از محبت رو نشون میده. مطمئناً عکس العمل شنوندگان عیسی عجیب بوده. شاید اونها از خودشون میپرسیدن که چنین پدری رو روی زمین نمیشه پیدا کرد. اما او نمونه ای هست از پدر آسمانی. چنین محبت عاری از تکلف امری هست غیرعادی که در فرهنگ شرقی حتی شنیده هم نشده. پدر دستور میده تا بهترین خرقه رو برای پسرش بیارن. این خرقه بهترین خرقه پدر بود که در محافل بزرگ از اون استفاده میکرد. هنگامی که مدعوین برای عرض تبریک به بهمانی میان، خرقه پدر رو بر تن پسر خواهند دید و در نتیجه پیوستن او رو به خانه مشاهده میکنن. دوستان عزیز، یک انگشتر خاتم نیز به پسر داده میشه. این انگشتر مهری از حاکمیت او در خانه بود و حد والای اعتماد به اون رو نشون میداد. به خدمتکاران هم دستور میده تا اون رو با کفشی بپوشونند. پوشیدن کفش فقط منحصر به مردان آزاد و زنان بود و نه خادمین. وجود کفش حاکی از این بود که اکنون خادمین باید پسر رو به عنوان ارباب بپذیرند. هنگامی که مدعوین به چنین منزلی داخل میشن، از اونها انتظار میره که کفش های خودشون رو در بیارن، اما صاحب خانه در حالی که کفش به تن داره وارد منزل میشه. این پسر با این انتظار برگشته بود که همچون خادمی پذیرفته بشه، اما مقام پسری رو دریافت میکنه. شنوندگان عزیز، این پدر سخاوت و شادی غیرعادی خودش رو بیشتر نشون میده و دستور میده تا گوساله پرواری رو ذبح بکنن و برای جشن آماده بکنن. در چنین مناسبتی یک گوساله پروار کافی بود تا بیش از 100 نفر رو خوراک بده و عیسی میخواد که ما درک بکنیم که چطور پدر شادی خودش رو با همه مردم تقسیم میکنه. او همه رو برای این جشن دعوت میکنه. همچنین خواهان پیوستن مجدد پسرش به اون جامعه است. دوستان، احترام بزرگی نصیب اون پسر شد. معمولاً گاف ها رو برای جشن ذبح نمی کنند، چون که شیر اونها قابل استفاده بود. چنین کاری حاکی از شادی و سخاوت پدر بود و عیسی می خواد که ما از ورای این داستان محبت پدر آسمانی رو ببینیم. بنابراین این پسر یک خوشامدگویی غیرعادی و عاری از تکلف رو تجربه می کنه. هیچ گونه اتهام و مجازاتی وجود نداره، تنها آشتی و بازگشت به خانه و خانواده است. شنوندگان عزیز، این داستان میتونست در همین مرحله خوشامدگویی پدر خاتمه پیدا بکنه. یقیناً خوشنودی شنوندگان فراهم میشد. مطمئناً همه نکات لازم برای ساختن یک داستان خوب در اون گنجونده شده بود. در هر حال عیسی داستان خودش رو مزین میکنه به نمایش گذاشتن روش غیرعادی که از این طریق پسر به عنوان فرزند مورد پذیرش همه قرار میگیره و نه به عنوان یک خادم. عزیزان، به این وسیله او میخواد که شنوندگان بدونن که چنین خوش آمدگویی در انتظار اونها هست. اگر اونها به سوی خدا برگشت بکنن، خدا میخواد ما رو همچون فرزندان قبول بکنه و نه مثل خادمین. شنوندگان عزیز، این داستان میتونست در چنین جشن و موزیک و پایکوبی خاتمه پیدا بکنه. خاتمه خوش داستان رو همه دوست دارن، اما عیسی این داستان رو وسیله‌ای قرار میده نه برای دلایل عاطفی، بلکه با این هدف که حقایقی رو به شنوندگان خودش تعلیم بده و اونها رو برای داشتن ایمان به چالش بکشه. تا اینجا عیسی شنوندگان رو به مرحله‌ای رسونده که خودش رو به جای پسر گم شده ببینن، اما اکنون اون بخش دوم داستان خودش رو شروع می‌کنه که خطابی هست به فریسیان و معلمین شریعت و اون چیزی نبود جز عکس العمل برادر بزرگتر. دوستان و شنوندگان عزیز، فرصت ما در این برنامه یارای اون رو به ما نمیده که ادامه داستان رو با هم داشته باشیم، اما از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده با ما همراه باشید تا داستان پسران گمشده رو با هم به اتمام برسونیم. از شما برای این که تا به این لحظه با ما بودید سپاسگزاریم. شما عزیزان رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند.